ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ سلام عرض می کنم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها می گیم و در آغاز مطالب خبری ما می شنوید که مقام های محلی ولایت اروزگان می گویند با مخالفین مسلح در ولسوالی چارچینو تلفات سنگین وارد کردند. به اساس گزارش ها صدها تن از مردان مسلح دیروز بالای پسته های پلیس محلی در این ولسوالی حمله کردند. در کنار دیگر گزارش ها مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر میشوند. پیش از همه احمد حنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های حکومت افغانستان میگویند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان حدود 150 تن از باشنده های این ولسوالی جان باختند. وزیر داخلی افغانستان میگوید فرد انتحاری که کاروان عبدالله یکی از نامزدان دور دوم انتخابات را در کابل اخیراً هدف قرار داده بود از پاکستان آمده بود. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که هر سه حمله کننده که بر ساختمان محکمه استیناف این ولایت هجوم آورده بودند از سوی قوای امنیتی کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که گفتگوهای اتمی میان مقامات امریکا و ایران در ژنو امروز وارد دومین روز میشود. تفصیل اخبار. مقام های حکومت افغانستان میگویند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان حدود 150 تن از باشنده های این ولسوالی جان باختند. وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که تا اکنون 75 جسد به دست آمده و تلاش ها در زمینه دریافت دیگری اجساد ادامه دارد. ویس احمد برمک در جلسه دیروز شورای وزیران گفت که کار در خصوص بازگشایی راه های مواصلاتی ولسوالی گذرگاه نور همچنان ادامه دارد. به گفته وی یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی برای توزیع به سیلاب زده ها از طریق هوا به این ولسوالی انتقال یافته است. وزیر داخلی افغانستان میگوید که فرد انتحاری که کاروان عبدالله یکی از نامزدان دور دوم انتخابات را در کابل اخیراً هدف قرار داده بود از پاکستان آمده است. به اساس اعلامیه اداره امور و دارانشای شورای وزیران افغانستان، محمد عمر داوودزی به روز دوشنبه در اجلاس کابینه حکومت این کشور گفت که هویت انتحار کننده تثبیت شده و بررسی های بیشتر در خصوص چگونگی این رویداد ادامه دارد. آقای داوودزی گفته است که این شخص 10 روز پیش به هدف انجام حمله انتحاری از پاکستان وارد افغانستان شده بود. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده است. پیش از این حکومت افغانستان اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های ابتدایی در حمله بالای کاروان عبدالله استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به گونه سازمان یافته دست داشته است. به گفته مقامات در این حمله که روز جمعه گذشته در کابل رخ داد، حداقل 12 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پاکستان دیروز ادعاها در مورد دست داشتن در این حمله را رد کرده است. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند که هر سه حمله کننده که بر ساختمان هم محکمه استیناف این ولایت هجوم آورده بودند از سوی قوای امنیتی کشته شدند. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت حمله کننده ها که مجهز با سلاح های سنگین و سبک بودند پس از چاشت دیروز وارد این ساختمان گردیدند، اما از سوی پلیس از پا درآورده شدند.
طالبان مسلح با چادری داخل اداره محکمه استیناف شده بودند و میخواستند قاضی صاحبان و دیگر افراد ملکی را از بین ببرند، اما در زمان کم که یک ساعت هم نگذشت طالبان مسلح که تعدادشان به 3 نفر میرسید کشته شدند.
محکمه استیناف ولایت ننگرهار در ناحیه 4 شهر جلال آباد موقعیت دارد و در اطراف آن خانه های رهایشی واقعند. و امروز سه‌شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 96 افغانی و 76 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 580 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. گفتگوهای اتمی میان مقامات آمریکا و ایران در ژنو امروز وارد دومین روز می شود. ایالات متحده آمریکا امیدوار است که این گفتگوهای مستقیم با ایران سبب پیشرفت در بخش مذاکرات هسته‌ای شود. این در حالی است که ضرب الاجل برای ختم معامله موقت میان ایران و شش قدرت جهان بر سر برنامه اتمی تهران در 20 جولای به پایان می رسد. مری حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز دوشنبه گفت که این گفتگوها در یک مرحله حساس قرار دارد. خانم حرف افزود که ایالات متحده آمریکا امیدوار است که این گفتگوها مانند سایر مذاکرات دو جانبه مؤثر واقع شوند.
می‌دانیم که وقت زیاد نداریم و به همین خاطر گفتیم که تلاش‌های دیپلماتیک را تقویت می‌بخشیم و ما بر مهلت 20 جولای تمرکز می‌نماییم.
پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت آن کشور را در گفتگوهای ژنو رهبری می‌کند، اولین روز این گفتگوها را مثبت و سازنده خواند. ایران و شش قدرت جهان تلاش می‌کنند تا 20 ماه جولای توافق همه‌جانبه روی برنامه اتمی تهران حاصل شود. اردوی پاکستان می‌گوید که پناهگاه‌های شورشیان مشکوک را در دره تیرا در امتداد سرحد با افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که حداقل 15 تن از شورشیان مشکوک در این حملات که سحرگاه امروز انجام شدند کشته شدند. با گفته اردوی این کشور 9 مخفیگاه ترورستان نیز تخریب گردیدند. این اقدام نظامی یک روز پس از آن روی دست گرفته شد که طالبان بالای مزدحمترین میدان هوایی پاکستان حمله نمودند. شورشیان که با سلاح بمب‌های دستی و راکت اندازها مجهز بودند شب دوشنبه بر یک ترمینال میدان هوایی بین‌المللی شهر کراچی پاکستان هجوم بردند. در درگیری ها میان دو گروه تندرو در سوریه 45 تن کشته شدند. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکزی آن در لندن است، در درگیری ها میان گروه دولت اسلامی عراق و شام و افراد وابسته به شبکه القاعده از دو روز بدین سو در شهر خوشام در شرق این کشور جریان دارد. قبل از این نیز این دو گروه با هم درگیر شدند. گفته می شود که در درگیری هایی که تا اکنون میان این دو گروه رخ داده است، در حدود 6000 تن کشته شده است. بر اساس گزارش ها از عراق، درگیری های پراگنده تا ناوقت دیشب در محوطه یک پانتون در شهر رامادی که درست پیش تندروان القاعده بر آن هجوم بردن ادامه داشت. بخش عراق رادیو آزادی از قول یک منبع امنیتی گزارش میدهد که میگوید تندروان هنوز هم 15 کارمند این پانتون را گروگان گرفتند. تندروان گروه حکومت اسلامی عراق و شام که با القاعده رابطه دارد به روز شنبه بر پانتون رامادی مرکز ولایت انبار حمله کردند. در درگیری های شدید در شهرهای فلوجه و گارمان نیز گزارش داده شده است. گروه حکومت اسلامی عراق که یک گروه تندرو سنی می باشد از ماه دسامبر سال گذشته به این سو بخشی از ولایت انبار و شمول شهر فلوجه و بخشی از رامادی را تحت کنترل خود دارد. و خبر آخر این که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور جدید مصر صدر اعظم مصر را در مقامش نگه داشته و از وی خواست تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. این در حالی است که ابراهیم محلب یک روز پس از مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی به حیث رئیس جمهور جدید مصر استعفای حکومتش را به السیسی پیشکش کرد. انتظار می رود که وزرای ارشد کابینه سابق مقامهایشان را در حکومت جدید السیسی حفظ کنند. السیسی در انتخابات ماه می با کسب 97% آرا برنده شد. پیروزی السیسی یک سال پس از سرنگونی حکومت رئیس جمهور اسلامگرای مصر محمد مرسی صورت گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام های محلی ولایت اروزگان میگویند که درگیری چند ساعته میان مهاجمین مصالح و نیروهای امنیتی در ولسوالی چارچینو دیشب به پایان رسید.
15 تن طالب جنگلی چولا پا مجلسی چه 15 تن البته تپیان دی 4 تن محلی پولیس و 1 تن ملی پولیس متاسفانه چه شهادت رسیدن.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید اختلافات شدید در صفوف طالبان سبب شده که طالبان تواناییشان را برای برهم زدن دوره دوم انتخابات از دست بدهند.
اختلافات شدید فیما بین طالبان به سطح رهبری باعث ضعف عملیاتی اختلاف در سوق اداره دیده است.
آیا می دانید 20 مسابقات جام جهانی فوتبال پس فردا در برزیل برگزار می شود؟ در این مورد هم گزارش داریم. مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل را نیز مرور می کنیم. برنامه های هفتگی ما هوای تازه و زن و زندگی آن که در نیمه دوم پخش می شوند. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 11:10 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. سخنگوی والی اروزگان میگوید که درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی چارچینوی این ولایت ساعت 10 شب گذشته به پایان رسید. دوست محمد نایاب با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 35 تن از مخالفین مسلح و 5 پلیس کشته شدند.
جنگ تیرش پلس بجی کاملا پای ترسیده لده یا پینزرستان طالب جنگیلی چولا پا مجلسوی چی پینزرستان البته تپیان دی اندار از زموش در ملی زواکونو در جمعه چخصالور تنه محلی پولیس او یو تن ملی پولیس متاسفانه چې په شهادت رسېدلی او 8 تنه یې ټپیان دي. په سیمه کې فعلا د ملي ځواکونو د خوا څخه تشویع عملیات روان دي تر څو سیمه کاملا د دښمن څخه تشویع کړي.
با گفته سخنگوی والی اروزگان، تعداد دیگر از مخالفین مسلح پس از درگیری به برخی ولسوالی های هلمند و مناطق کوهستانی اروزگان متواری شدند. مخالفین مسلح تا حال در مورد وارد شدن تلفات به آنها در این درگیری تبصره نکردند. به اساس گزارش ها صدها تن از مردان مسلح دیروز بالای پسته های پلیس محلی در ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان حمله نمودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید طالبان به علت ایجاد اختلافات شدید در میان رهبری این گروه توانایی اخلال دور دوم انتخابات را از دست دادند. سخنگوی این ریاست به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این مسئله را ابراز کرده، افزود که قوای امنیتی افغان با رواندازی عملیات خاص امکانات برنامه ریزی و اکمالات نظامی طالبان مسلح را در راستای مختل ساختن این پروسه نیز محدود نمودند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
هرچند پیش از این گفته شده بود که تلاش های طالبان مسلح و سایر گروه های مخالف دولت به هدف برهم زدن امنیت دور دوم انتخابات افزایش خواهد یافت، اما حالا ریاست عمومی امنیت ملی در این رابطه و مردم اطمینان می دهد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که به شبکه های تروریستی اجازه نخواهند داد تا مانع شرکت مردم در دور دوم انتخابات گردند. آقای صدیقی گفت هرچند تهدیدات امنیتی هنوز هم وجود دارد، اما تحرکات دشمن را تحت نظر دارند و گفت که ایجاد اختلافات درونی به سطح رهبری طالبان به شدت باعث ضعف عملیاتی این گروه شده است.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای متعهد و راه اندازی عملیات‌های خاص ضد تروریستی، ریاست عمومی امنیت ملی، قطعات خاص وزارت امور داخله و دفاع ملی، دشمن مجال اکمال درست را برای نیروهای خش نیافت. اختلافات شدید فیما بین طالبان به سطح رهبری باعث ضعف عملیاتی، اختلاف در سوق اداره و بروز اختلافات قومی در صفوفشان گردیده است.
پیش از این وزیر داخل افغانستان نیز گفته بود که طالبان مسلح با عقده‌مندی از ناکامی در 16 حمل تلاش دارند تا در دور دوم انتخابات امنیت را مختل سازند. اما عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که ارگان های امنیتی افغان با اتخاذ تدابیر خاص و هماهنگی کامل آماده مقابله با هر گونه تهدید از سوی این گروه هند. وی گفت که تلاش ها برای مختل ساختن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی طالبان مسلح مانند گذشته بی نتیجه خواهد بود.
ما می توانیم بسیار به افتخار بگوییم که تدابیر امنیتی اتخاذ گردیده و امروز ما داخل اعزارات درجه 1 میشیم. ریاست عمومی امنیت ملی به خاطر از بین بردن این تهدیدات تروریستی برنامه خاص را راه‌اندازی نموده که طبق آن عملیات خاص در نقاط مختلف کشور صورت گرفته.
ریاست عمومی امنیت ملی از ایجاد مرکز اطلاعاتی 1919 به هدف دریافت اطلاعات در مورد فعالیت‌های تروریستی و اجراءات سریع در مورد آن خبر داده، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه حرکت مشکوک با این شماره به تماس شوند.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می‌شنوید.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته می شود حامد کرزی می خواهد پس از ختم دوره ریاست جمهوریش با استفاده از نفوذی که دارد یک نقش فعال در افغانستان داشته باشد. چه نقشی را رهبر فعلی افغانستان در آینده ایفا خواهد کرد؟ مقیم نایب گزارش می دهد.
حامد کرزی در هفته های آینده بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه از قدرت کنار خواهد رفت که به این ترتیب راه برای انتقال قدرت در افغانستان فراهم می شود. پایان این انتخابات آغاز کار یک حکومت جدید در افغانستان بعد از 13 سال حاکمیت حامد کرزی در این کشور خواهد بود که به حمایت آمریکا با دنبال سقوط طالبان در سال 2001 میلادی به قدرت رسید. اکنون روابط کرزی با آمریکا تقریبا از بین رفته، رژیم او به فساد گسترده اداری متهم شده و افغانستان در آستانه خروج نیروهای ناتو و کاهش کمک‌های بین‌المللی تا هنوز به تهدیدهای شورشیان مسلح روبرو است. بیتی دم نویسنده هلندی که برای نوشتن کتابش با حامد کرزی مصاحبه انجام داده میگوید او در تلاش جستجوی راههایی است تا نفوذش را گسترش دهد و به افراد شبکه خود کمک کند که در قدرت باقی بمانند. خانم دام گفت که اکثر والی ها و مقامات حکومتی در این مورد با حامد کرزی در تماسند. حامد کرزی زمانی که به حیث رئیس جمهور افغانستان تعیین شد 44 سال عمر داشت. صحبت فصیح وی به زبان انگلیسی، چپن و کلاه پوست قرقلی‌اش توجه رهبران جهان را جلب نمود و او توانست که بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا را قناعت دهد که میتواند یک شریک خوب آمریکا در مبارزه با شورشیان اسلامگرا باشد. اما به خاطر ادامه فعالیت شورشیان در بیش از یک دهه، افزایش تلفات و مصرف غیر مثمر میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی، این جذابیت او دیگر ادامه نیافت. اکنون بعد از دو دوره کارش به نظر می رسد که او آماده است باز هم نقشی را در حکومت و جامعه افغانستان داشته باشد. اما اینکه حامد کرزی چه نقشی را ایفا خواهد کرد بیشتر به جانشین او تعلق می گیرد. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی به خبرگزاری فرانس پرس گفت حامد کرزی به حیث یک رئیس جمهور متقاعد و یک تبعه عادی افغانستان در خدمت مردم و اگر از وی خواهش شود در خدمت رئیس جمهور آینده خواهد بود. پوان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که حامد کرزی در جلسه با اشتراک استادان پوهنتون نیز گفت که میخواهد به حیث مشاور با رئیس جمهور آینده کار کند.
تلاش میکنه که به نحو از آنها در قدرت در یک بخشش باقی بماند. یک اشاره هم کرد و گفت که ما میخواهیم که مشاور رئیس جمهور آینده افغانستان باشم. رول را که می خواهد ادا کنه آوازه است. خود به حیث مشاور در امور پیشبرد مذاکرات با طالبا اگر دیگر رول برش نبود در او بخش نگاه کنه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه دسامبر گذشته به مخاطبین خود در هند گفت او می خواهد یک تبعه عادی باشد تا بتواند به طور آزاد گشت و گذار کند.
مقیم نایب گزارش می‌داد با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چند روز محدود باقی مانده است. قرار است این انتخابات به روز شنبه آینده برگزار شود. باشنده های ولسوالی لاش جوین ولایت فرا می گویند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با علاقمندی بیشتر شرکت می کنند و از رئیس جمهور آینده انتظار دارند که به این ولسوالی توجه بیشتر نماید. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی به این ولسوالی سفر نموده و این گزارش را تهیه کرده است.
در بازار ولسوالی لاشجوان ولایت فراب پوسترهای انتخاباتی نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به چشم می‌خورد. این ولسوالی در 100 کیلومتری به طرف غرب فرا در سرحد با ایران موقع دارد. در انتخابات گذشته در این ولسوالی بیش از 7000 تن در انتخابات اشتراک نموده بودند. در بازار این ولسوالی با چند تن از باشندگان هم در مورد انتخابات صحبت نمودم. آنها با اشتیاق کامل آماده اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بودند.
مردم ولسوالی جوان که با سول و با امنیت بسیار علاقمند هستم، اینا همیشه به انتخابات ها حاضر بوده، به انتخابات ها رای میداده، ولی به مرحله دوم هم انشالله میای رای میده، هیچ مشکل نداره.
همین مردم لاشجوین خو میره چیکو، مردم غریبه میره ناچارک برای میره رو خور میده میاد.
ما خود ما رای دادم، مردم تمام مردم علاقمنده، مردم لاشجوین مردمی که یه به هیچ گروهی به هیچ کس وابسته نیه.
حاجی محمد وکیل بازار ولسوالی لاشجوین نیز میگوید که مردم ولسوالی در دور گذشته در انتخابات اشتراک کامل نموده بود و این بار نیز آماده هستند که اشتراک نمایند. وکیل بازار ولسوالی اگرچه از کارکرد دولت فعلی راضی نیست، اما امیدوار است که دولت آینده به مردم ولسوالی توجه بیشتر کند.
در دور پیشر خیلی رول نام خوب بود، خوب رول نام خوب بود، به حساب مردم خود اشتراک هم کرد و دور دوم هم اشتراک مینه. مردم مجبوره ای چون که حق مردم هست که به حساب از گردن خود رفع کنه. حال برای جمهور رای میده، مشکل نداره، اما باید رای خود بده.
ولسوالی لاشجوان ولایت فراد جمله ولسوالی های همین ولایت است. به همین علت مردمیان علاقمندی بیشتر به انتخابات دارند. قرار است که به تاریخ 24 جوزای سال خورشیدی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت گیرد که به گفته مسئولان مربوطه از همین حال آمادگی‌های لازم برایش گرفته شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. ساعت 11:21 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. 20مین مسابقات جام جهانی فوتبال به روز پنجشنبه یعنی پس فردا در برزیل راه‌اندازی می شود. تیم های ملی فوتبال 32 کشور در این مسابقات اشتراک می کنند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
برزیل برای دومین بار لقب میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال را از آن خود کرده است. برزیل 5 بار در مسابقات جام جهانی فوتبال قهرمان شده است. برزیل در گروه A به روز پنجشنبه با کرواسیا مسابقه می کند. در دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال مکزیکو و کامرون در گروه A مسابقه خواهند کرد. تیم فوتبال اسپانیا در گروه بی به روز جمعه به مصاف هالند خواهد رفت. در ادامه این بازی ها چیلی و استرالیا در گروه بی در همین روز مسابقه خواهند کرد. برزیل در سال 1950 نیز میزبان این بازی ها بود. برزیل در دومین دیدارش در گروه ای در 17 جون به مصاف مکسیکو خواهد رفت. 32 کشور به شمول برزیل در مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 حضور می‌یابند که در 8 گروه دسته‌بندی شدند. این کشورها از مسابقات مقدماتی موفق به در آمدند و به جام جهانی راه یافتند. رسانه‌ها از لیونل آندرس میسی فوتبالر آرژانتینی، کریستیانو رونالدو فوتبالر پرتغالی، یحیی توره بازیکن فوتبال ساحل عاج و شمار دیگر با عنوان بازیکنان برجسته یاد می کنند. نخستین مسابقه جام جهانی فوتبال در سال 1930 راه اندازی شده بود. در مسابقات جام جهانی 2010 اسپانیا لقب قهرمانی را از آن خود ساخته بود. پس از برزیل، ایتالیا دومین کشور است که بیشترین جام قهرمانی این مسابقات را به دست آورده و 4 بار قهرمان شده است. جرمنی با کسب 3 جام قهرمانی در جایگاه سوم قرار دارد.
از راه‌اندازی 20مین مسابقات جام جهانی فوتبال به روز پنجشنبه در برزیل شنیده. تیم‌های ملی فوتبال 32 کشور در این مسابقات اشتراک می‌کنند. حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه‌ها را سحر لیوال ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در رابطه با اظهارات وزارت دفاع افغانستان در خصوص تامین امنیت انتخابات و ایجاد اختلافات میان رهبری طالبان مسلح اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نوشته که تهدیدات امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات افزایش خواهند یافت. در ادامه همین مطلب آمده است که نیروهای امنیتی افغان از دور اول انتخابات تجربه خوب کسب کردند و آماده تامین امنیت دور دوم هستند. نویسنده نوشته که نیروهای افغان هیچگاه اجازه نمیدهند تا مخالفان مسلح به اهدافشان نائل آیند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش نوشته که بدون شک مشکلات امنیتی چالش بزرگی در برابر برگزاری انتخابات و شرکت مردم در این پروسه است. به باور سرمقاله نویس، این وظیفه نیروهای امنیتی افغان است تا فضای امن را برای مشارکت مردم در انتخابات مساعد بسازند. در ادامه آمده که اگر فضای امن و اعتماد میان نیروهای امنیتی افغان و مردم ایجاد گردد، بدون شک دور دوم انتخابات بدون کدام مشکل برگزار خواهد شد. روزنامه دنیا هم به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته که نیروهای امنیتی افغان تدابیر لازم را جهت تامین امنیت انتخابات اتخاذ کردند. به نوشته روزنامه، نزدیک به 200 هزار نیروی امنیتی شامل پلیس، اردو و امنیت ملی برای تامین امنیت مراکز رایدهی تعیین شدند. روزنامه نوشته که در عین حال نزدیک به 400 هزار نیروهای امنیتی در سراسر کشور در تامین امنیت انتخابات دخیلند. در ادامه آمده است که مقامات در حال از تامین امنیت انتخابات اطمینان می‌دهند که هنوز هم مردم از حملات احتمالی طالبان مسلح در روز انتخابات نگرانند. به نوشته روزنامه، وزارت دفاع افغانستان گفته است در محلات که انتقال مواد انتخاباتی از طریق راه‌های زمینی ممکن نیست، انتقال آن از طریق راه‌های هوایی امروز تکمیل می‌گردد. روزنامه در مطلب دیگری نوشته که ریاست امنیت ملی از مردم می‌خواهد تا برای افشا کردن تحرکات دشمن در روز انتخابات به شماره 1919 تماس بگیرند. در ادامه آمده که ریاست امنیت ملی گفته است افرادی که در این خصوص معلومات می‌دهند هویتشان مخفی خواهد ماند. و روزنامه افغانستان تایمز در یک مطلب به نقل قول سخنگوی ریاست امنیت ملی نوشته که به سبب ایجاد اختلافات شدید میان رهبری طالبان و مسلح، این گروه توانایی مختل ساختن امنیت انتخابات را از دست دادند. در مطلب به نقل از ریاست امنیت ملی، به مردم از تامین امنیت روز انتخابات اطمینان داده شده و گفته شده که آنان می‌توانند بدون هراس به پای صندوق‌های رأی بروند.
اکنون جاوید نعیمی برای ما میگوید که کدام مطالب در مطبوعات جهان در مورد افغانستان بازتاب یافتند.
معامله برای رهایی باو برگدال، سرباز امریکایی که از قید طالبان رها شد، باز هم در رسانه‌های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه تایمز در این مورد سخنان اخیر جان کری، وزیر خارجه امریکا را نقل کرده که گفته است اگر قماندانان رها شده طالبان دوباره سلاح به دست بگیرند، کشته خواهند شد. تایمز به نقل از وزیر خارجه امریکا نوشته که میگوید واشنگتن خیلی متوجه طالبان رها شده خواهد بود. روزنامه همچنان می‌نویسد که علاوه بر امریکا، مقام‌های قطر از این 5 کماندان رها شده طالبان نظارت خواهند کرد. تایمز در مورد برگدال نوشته که وی در حال حاضر در شفاخانه لنستول در پایگاه نیروهای آمریکایی در جرمنی بستری است که از نظر فیزیکی خوب است، اما از نظر روانی برای پیوستن با خانواده‌اش در آمریکا آماده نیست. روزنامه سناتور جان مکین هم نقل کرده که هشدار داده است بر اساس ارقام ارائه شده از میان 614 تن که از زندان گوانتانامو رها شدند، 30% این افراد دوباره به میدان جنگ بازگشتند و ایالات متحده برای مقابله و یا از بین بردن آنها سابقه خوب ندارد. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مقاله را نشر کرده و می نویسد اشاره جان کری به این بوده که طالبان رها شده در بدل باو برگدال، هدف تیاره بی پیلوت آمریکایی هم قرار گرفته می توانند. روزنامه به نقل از کری که هشدار دادن نوشته است اگر 5 قماندان طالبان در افغانستان به جبهه جنگ بازگردند، با وسیله تیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته خواهند شد. گاردین از برخی انتقادها در مورد نشست مشترک باب برگدال، پدر باب برگدال، با رئیس جمهور آمریکا هم نوشته که بسیاری ها را متحیر ساخت. بعض از این انتقادها برمیگردد به قیافه و ریشه بلند باب برگدال که در کنار اوباما در قصر سفید از رهایی پسرش خبر داد. روزنامه اظهارات جیمز ماتیز، یک جنرال متقاعد آمریکایی را نقل کرده که در مورد پدر و مادر برگدال گفته است این زوج آمریکایی‌های عادی هستند. به گفته ماتیز، بسیاری از آمریکایی‌ها در سال‌های 1975 قضاوت‌های بیجا در مورد موهای دراز دیگران داشتند. و در یک مطلب دیگر، گاردین در مورد متهم شدن استخبارات خارجی در حملات افغانستان نوشته است. روزنامه اظهارات اداره امنیت ملی افغانستان را نقل کرده که میگوید لشکر طیبه و استخبارات بیگانه در عقب حمله ای که کاروان موترهای عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری را هدف قرار داد دخیل بودند. بانک پاکستان این اتهام ها را رد میکند، اما اداره امنیت ملی افغانستان میگوید اردوی پاکستان حملات راکتی را هم بالای خاک افغانستان انجام میداد که هدف آن اخلال دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است. به نوشته روزنامه گاردین، پاکستان حامی درجه یک رژیم طالبان بود و حالا مقام های افغان خیلی بر روابط تندروان و استخبارات قوی پاکستان شک و تردید دارند و هدف نزدیک اردو را ایجاد نارامی ها در افغانستان می دانند.
رادیو آزادی را میشنوید. ناتو میگوید که 5 سرباز بین‌المللی در شرق افغانستان کشته شدند. در یک اعلامیه قوای ناتو که امروز نشر شده آمده است که این عساکر دیروز کشته شدند. در اعلامیه در مورد چگونگی جان باختن این عساکر و هویت آنها چیز گفته نشده است. به اساس گزارش